بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله مورد بحث این بود که اگر کسی چیزی را از فضولی بخره، و خرجی هایی صرف مبیع بکنه و بعدن بایع و بعدن مالک اون مال را از او پس بگیره، آیا خسارت هایی که مشتری متحمل شده میتواند این خسارت ها را از بایع بگیره یا جایز نیست؟ قبلا یه چند تا روایت در این باره خونده بودیم، یه دو تا حدیث دیگر هم هست، اینا رو توضیح میدم امروز تا بعدن یه جنبندی بکنیم مسئله رو. روایات باب 88 از ابواب نکاح عبید و اما، جلد 21 وسائل، صفحه 204. یک حدیث اینه، حدیث دوم این باب: و انه عن ابی عبدالله الفراء عن حریز عن زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام الرجل یشتری الجاریت من السوق فیولدها ثم یجیع الرجل فیقیم البینة علی انها جاریته لم تبع و لم توهب. به امام پنجم علیه السلام عرض کردم که کسی کنیزی رو از بازار میخره، بعد بچه دار میشه، بعد از این که بچه دار شد کسی میاید و بیانه میاره میگه این کنیز مال من بوده، اصلا اینو نفروختمش، به کسی ندادم. فقال علیه السلام یرد و الیه جاریته و یعبزه به من تفد. مشتری باید کنیز را به این مالک اصلی برگردونه، منافعی را هم که برده باید عوضش را بدهد. یعبزه به من تفد. قال کان معناه قیمت البلد. این قال کان معناه قیمت البلد احتمالاً کلام حریزه که میگوید زراره گفته. معنای حدیث اینه که به منتفع یعنی قیمت بلد، قیمت فرزند را هم باید بدهد. بچه خودشو برمیداره ولی پول بچه را میده به صاحب کنیز. احتمال داره، عبارت حدیث اینجوری باشه، احتمالم داره این کانه نباشه و کأن نباشه، یعنی قال کأن معناه قیمت البلد. احتمالم داره که این یعبزه به منتفع عبارت اینجوری باشه، یعبزه من منتفع نه به منتفع. به هر حال این احتمالات در این حدیث، این حدیث دلالت میکنه بر این که کسی که کنیزی رو خریده و مغرور بود، فریب خورد، اگر که یک منافعی گیر مشتری آمد، این منافع رو باید خسارتش رو به مالک بدهد. ولی اینکه آیا میتونه این خسارتها را از بایع فضولی پس بگیره یا نه، این رو ساکته. یعنی حدیث فقط دلالت میکنه درباره رابطه مشتری با مالک، و اما رابطه مشتری با بایع تو حدیث مطرح نشده. شاید کسی بگه این حدیث دلالت میکند بر این که خسارت به خود مشتری میخوره و مشتری حق رجوع به بایع نداره. به هر حال روایت ساکته. حالا آیا سکوت میشه اطلاق مقامی حساب بشه یا سکوت رو اطلاق مقامی نمیشه حساب کرد؟ اینو آخر بار آخر بحث امروز توضیح میدم. اما سند حدیث اینطوری بود: و انهو ان ابی عبدالله الفراء ان حریز ان زراره. کلمه انهو چون این حدیث دومه، علال قاعده عطف به حدیث اول است. حدیث اولی اینطوری بود: محمد ابن الحسن به اسناده ان علی ابن حسن ابن فضال. این انهو به اون علی ابن حسن ابن فضال میخوره. بعد علی ابن حسن ابن فضال از عبدالله فراء نقل کرده. تو پاورقی وسائل نوشته که ما اینجور سندی اصلا در کتاب تهذیب سراغ نداریم و همینطورم هست. یعنی تو تهذیب اینطوری حدیث نیست با اینجور سندی. یعنی شیخ طوسی از محمد ابن حسن ابن فضال، اونم از عبدالله فراء. احتمالا شیخ حره عاملی این نقل سند رو اشتباه کرده. به هر حال اونی که سندی که درسته اینه که مثلا شیخ طوسی از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد از ابی عبدالله فراء. حالا احتمالات دیگر هم هست که، یعنی شیخ حر احتمال اینم هست که مرادش از این انهو علی ابن حسن ابن فضال نباشه، مثلا انهو را از محمد ابن قیس یا مثلا ابن ابی نجران از اینها نقل کرده باشه. به هر حال حالا این سند اینجور که تو وسایل شیعه اومده توی کتاب تهذیب نیست، توی کافی وجود داره. ابو عبدالله فراء بعضی از کتاب ها مثل نجاشی ایشونو توثیق کردند. حریز و زراره هم که وضعشون روشنه، بنابراین سند حدیث میشه صحیحه. پس این حدیث که سندش درسته ظاهرا دلالت میکند بر این که خسارت بر خود مشتری وارد میشه و نمیتونه خسارت رو از بایع بگیرد. این حدیث اول. حدیث بعدی هم اینه، حدیث چهارم همین باب، حدیث چهارم: و به اسنادهی ان السفار ان یعقوب ابن یزید ان صفوان ابن یحیی ان سلیم تربال او امن رباه ان سلیم ان حریز ان زراره. حالا سندش الان توضیح میدم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردن، رجل اشترا جاریتا من سوق المسلمین، کسی کنیزی رو از بازار خرید، فخرج بها الى ارضهی، کنیز رو برد شهر خودشون، فولدت من اولادا بچه دار شد، ثم ان اباها یزعم انها له. بعد یک کسی اومده میگه این کنیز مال منه، و اقام علی ذلک البینه، شاهد هم آورد. قال علیه السلام یقبض ولده، کنیزش رو او میگیره، و یدفع الیه الجاریه، این آقا بچه را که بچه خودش برمیداره کنیز میده به صاحبش، و یعبزه فی قیمت ما اصاب من لبنه ها و خدمت ها. این یک سالی هم که این کنیز بچه شیر داده یا تو خونه این آقا کار کرده، این خسارت ها رو هم باید به صاحبش بدهد. این حدیث دلالت میکنه بر این که کسی که کنیزی را خرید و کنیزی مدتی تو خونه مشتری کار کرد، مشتری ضامنه و باید خسارت را به صاحب کنیز بدهد. و امام علیه السلام نفرموده که آیا میشه این خسارت ها را از بایع گرفت یا خیر. حالا علت این که امام علیه السلام اینا را نفرموده، آیا به خاطر این بوده که مورد ابتلا نیست؟ معمولا اینجوریه که این بایع دزد بوده، دزدم فرار کرده، و سوالم اینطوری بود که کسی کنیزی رو خریده برده به یه شهر دیگه، وقتی شهر دیگه باشه دیگه علل قاعده دسترسی به بایع نداره. خب بگیم شاید امام علیه السلام در مقام بیان نبوده، این احتمال هست. به هر حال امام سکوت کرده از اینکه خسارت به مشتری میخوره، مشتری میتونه از بایع بگیره یا نمیتونه. حالا علت سکوت این بوده که مورد ابتلا نیست، یا علت سکوت مثلا چیز دیگری بوده. علت سکوت شاید اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی به این معنا که مشتری چون که یک منافعی را در برابر این برده است، خسارت به مشتری میخوره. امام ساکت بوده به خاطر اینکه میخواسته بگوید ضرر به بایع نمیخوره، ضرر به مشتری میخوره. خب ندیه این بنده خدا که رفت تو بازار کنیزی یا خرید دیگه. نه اون حرفش ملاکی نیست، اون حرفش ملاکی نیست، چون اون احتمال این که خودش زینف باشه تو قضیه هست، احتمالی نیست. خاطر بلیم مثلا اون چه این که بگوید من کنیز کس دیگم یا بگه من سرقت شدم یا نشدم، چون زینف اقرارش فایده نداره. حالا سند این حدیث رو توضیح بدم تا بعد دلالتش. سند این حدیث اینطوری بود: شیخ طوسی به اسنادهی ان سفار. سند شیخ به سفار که درسته، سفار محمد ابن حسن، محمد ابن حسن ابن فروخ سفار قمی، ان یعقوب ابن یزید. یعقوب ابن یزیدم که آدم بزرگ و جلیل القدریه. ان صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی هم که هم جزء مشایخ و ثقات است و جزء اصحاب اجماع است، آدم بسیار بزرگیه. عن سلیم ترقال او ام من رباهو عن سلیم عن حریز عن زراره. اولا عبارت اینجور که حالا من تو وسائل میخونم اینطوریه، یعنی طبق این وسائل، عن سلیم ترقال صفوان ابن یحیی از سلیم، سلیم او امن رواهو یا کسی که روایتش کرده، یعنی صفوان یا از سلیم یا از کس دیگه، ان سلیم دوباره ان سلیم، یعنی صفوان از سلیم ترقال یا کس دیگه و او هم از سلیم. دو تا سلیم بوده، یکی سلیم ترقال، یکی هم اون سلیم دومی که مثلا سلیم فرراه. سلیم فرراه آدم موثقه، سلیم ترقال آدم ضعیفیه. این حدیث اگر که صفوان عن سلیم باشه حدیث میشه ضعیف، اگر که سلیم امن او امن رواهو باشه میشود مرسل. این اگر که اینجور که این وسائل هست اگه اینطوری باشه. ولی این حدیث توی تهذیب اینطوریه، عن سلیم ترقال او امن رواهو سلیم. این بیرگول و ان را، این دوتا را هستش کنید، یه بیرگول و ان، این را هست کنید. صفوان از سلیم او امن رواه سلیم، از سلیم یا کسی که سلیم از او نقل می کند. دیگه دوتا سلیم وقت تو حدیث نیست، اون اونم یه احتمالش هست. پس اگر بیرگول و ان این دوتا زائد باشه معنیش اینه که صفوان از سلیم یا کسی که سلیم از او نقل کرده، کسی که سلیم از او نقل کرده، وقت معنیش اینه که صفوان از سلیم یا صفوان از سلیم، سلیم از یک کس دیگه، اینطوری میشه دیگه. بنابراین حدیث باز میشود مرسل. اینجور که گفتم این خلاف چیزی بود که آیت الله خویی عبارت سند رو معنا کرده ها. بعد آقایون اومدن این سند رو اینجوری بحث کردن که این سند چون صفوان ابن یحیی رو داره و صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع و اصحاب اجماع لا یسندون ولا یرسلون الا عن ثقه، اصحاب اجماع از هر کسی نقل بکنن از آدم ثقه نقل کردند، بنابراین سند این حدیث درست میشه. آیت الله خویی قبلا فرموده بوده که هر کس در سند کامل و زیارات واقع بشود توثیق عام داره. بعدا هم از این نظر برگشته، عدول کرده. وقتی که عدول کرده نظر آی خویی این شده که هر کسی که ابن قولبه مؤلف کامل الزیارات، هر کسی را که ابن قولبه مستقیما ازش حدیث نقل بکنه او موثقه، ولی هر کسی را با واسطه نقل بکنه ضعیفه. نه اینکه ضعیفه، هر کسی رو با واسطه نقل بکنه توثیق عام شامل او نمیشود. بنابراین آیت الله خویی قبلا این حدیث را صحیح میدانسته و بعدا نظرش برگشته و این حدیث را ضعیف دانسته. علتش هم این بوده که سلیم در سند کامل الزیارات اومده ولی ابن قولوی با واسطه ازشون نقل کرده. خب این را گفتن، باز بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی ها گفتن که ما میدانیم سلیم آدم ضعیفیه، چون عرض کردم این سلیم سلیم تربال، اگر سلیم اصلا توی این حدیث نبود امن رباه و میشد مرسل، بعد میگفتیم صفوان حدیثی را مرسل نقل بکنه معتبره، ولی چون که اسم سلیم تو این سند هست و سلیم ضعیفه، صفوان از کسی نقل کرده که میدانیم ضعیفه، ولذا این سند اعتبار ندارد. این حرفایی که تا اینجا گفتم اینا فرمایشات آقایونه، یعنی در واقع همه پذیرفتن که این حدیث سندش ضعیفه، یا به خاطر ارسال یا به خاطر این سلیم، سلیم تربال، یا به خاطر این عبارتی که اصلا معلوم نیست عبارت درستش چیه، سلیم او من رباهو ان سلیم، یا او من رباهو سلیم، یا او من رباهو و ان سلیم، هیچ کدام اینا معلوم نیست ای عبارت این سند چجوری. این دو سه جورم که خوندم همه تفاوت میکنه، بلکن من فکر میکنم این سند قابل تصحیحه و اشکالی تو این سند نیست. شیخ طوسی در کتاب فهرست صفحه 85 شیخ در شرح حال حریز ابن عبدالله سجستانی میگوید که حریز ابن عبدالله من اهل کوفه، اکثر از سفر و تجارت الی سجستان، مسافرت زیاد میرفته به سجستان و عرفت بها، دیگه معروف شده حریز سجستانی، و کانت تجارت او به سمن و زیت، تجارتش هم معمولا روغن بود و زیتون. سقتون کوفیون سکن سجستان رحمه الله تعالی له کتبون منها کتاب و صلات و کتاب و زکات و کتاب و صیام و کتاب و نوادر و تعد و کلها فی الاصول، ایشون چندین کتاب داره که کتاباش جزء اصول اربعه است. اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی از شیخ ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان المفید رحمه الله عن جعفر ابن محمد ابن قولبی عن ابی القاسم جعفر ابن محمد العلوی الموسوی عن ابن نهیک عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حریز. این حدیثی که خوندم که همه آقایون میگوین ضعیف و سنده، این حدیث مال تهذیب شیخ بود. پس شیخ طوسی این حدیثی رو که آقایون میگوین ضعیفه، این حدیث رو شیخ نقل کرده. تو فهرست شیخ میگوید اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، تمام کتابها و روایات حریز رو این سند دیگر رو من دارم که شیخ مفید از ابن قولوی، ابن قولوی از ابوالقاسم جعفر ابن محمد علوی، این محمد ابن جعفر علوی از ابن نهیک، ابن نوهیک، از ابن ابی عمر، اونم از حماد، اونم از حریز. بنابراین این سندی که تو وسائل یا تو تهذیب تو این کتاب ها هست ضعیفه، ولی این سندی که توی فهرست وجود داره این صحیحه و معتبره. بنابراین این حدیث سندش میشه معتبر. این از جنبه سند حدیث. پس سند حدیث میشه صحیحه طبق کتاب فهرست. و اما از جهت مضمون، یک اطلاق لفظی داریم و یک اطلاق مقامی. اطلاق لفظی که روشنه، یعنی یک کلامی در مقام بیان باشد و قیدی نداشته باشه، یعنی اطلاق لفظی مربوط به یک لفظ. اطلاق مقامی معنیش اینه که یک روایاتی داریم بهشون میگویند روایات بیانیه که امام معصوم علیه السلام در مقام بیان است. مثلا یک کسی میگه که ابن رسول الله چی تو نماز واجبه؟ امام میفرماید آب بیار. آب میارن، امام یک وضو میگیره، یه نمازم میخونه. اینجا اگر امام یک کاری را انجام نداد معلومش اون کار واجب نیست، چون امام در مقام بیان است، هر چرا که بیان کرد واجبه، هر چرا بیان نکرد واجب نیست. یعنی اینجور روایاتی که بهش میگن روایات مقامی، سکوت امام علیه السلام از چیزی دلیل بر عدم وجوبه، چون در مقام بیان نمیشه سکوت کرد. در این روایت امام علیه السلام سکوت کرده از رجوع مشتری به بایه. همچنان که روایت قبلی هم این سکوت توش بود، به این طوری نیست که بگوییم این حدیث چهارم با حدیث دوم متعارضند. در حدیث چهارم مشتری احتمالا دسترسی به بایع ندارد، حدیث دوم معلوم نیست این دسترسی هست یا نیست. شاید معنای هر دو حدیث اینه که امام علیه السلام میخواد بفرماید خدمتی که به مشتری رسیده مشتری ضامنه. بنابراین از این حدیث نمیشه استفاده کرد که خسارتها به بایع میخورد. احتمال داره بگیم امام علیه السلام میخواسته بگوید خسارت به عهده خود مشتریست، یه بچه گیرش اومده، پول بچه را هم باید بدهد به بایع. این احتمال توی حدیث هست. حالا جنبندی این بحثایی که تا حالا گفتیم انشاءالله فردا عرض میکنم که نتیجه چی میشه.